بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا ومقتدانا وإمامنا علي أمير المؤمنين حبل الله المتين ويعسوب الدين وإمام المتقين والأئمة من ولده الطاهرين، سيما خاتم الأوصياء مولانا وسيدنا وقبلتنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما الان در فقه صبحی عرض می شد، یه بحث مختصری شروع شد در اصول و حالا هم در فقه، هم حسب الوعدهی که کردیم. البته خو خدمت دوستان عزیز عرض می کنم، فقه اگه بخواهیم از عروه شروع کنیم به نظرم آمد خیلی طولانی است. البته احترامش محفوظ، من کتاب عروه الوثقا را در فقه می شود گفت قرآن الفقه، بسیار بسیار. حتی یک کسی پرسید یعنی گفت فرمود کافیست برای اثبات فضل مرحوم آس محمد کاظم یزدی همین کتاب عروه. البته حاشیه مکاسبش خواهم، باز من خودم شنیدم از افاضل نجف که با این که حواشی زیادی نوشته شده بود بر مکاسب، میگفتند مثلا حاشیه هاشمت حسین و حاشیه مرحوم ایروانی هم سارزال، میگفتند تا الان میتوانیم بگوییم که حاشیه سید بر اونها ارجحه و مقدم. بله، ما احترام میگذاریم، فقیه بود حاسد کاظم، انصافا مغز متفکری بود است، ولی خب ما توفیقم کم شده بنابه این اشتغالات زیاد و ابتلاعات زیادی که پیدا شده، و این اشتغالات و ابتلاعات هم مرز مقوله واجبات امروز، یعنی اگر طلبا بلند میشن بیچارا میرن تو بیمارستان به این کرونا یا رسیدگی میکنن و خودشون در خطر میاندازن، یعنی برای هوای نفس میرون، اونم برای تکلیف شرعی، امروز فرق داره. ولی هازا بنده تصمیم گرفتم که راه میونبر پیدا بکنیم، بلتی احسن مختصر کنیم. امهات مطالب همون است که حاسد کاظم گفت، و همچنین بعد از اون مثلا مرحوم آقای حکیم و آقای خویی در منار صالحین و مرحوم امام در تحریر الوسیله و هاکذا، و همچنین آقایون همه بر عروه حاشیه دارن، همه بر عروه حاشیه دارن، خود بنده هم یه مقداری تا جایی که رسیدم هم حاشیه زد. منظور این است که باز همین مرجعیتش را عروه الوثقا دار، اما ما بنا به ضرورتی که پیدا شد فی هذه الآونة الأخیرة، یعنی در این دوران فعلی ما، ما بنا را بر تلخیص گذاشتیم، مختصر کردیم، ولی به سر مرجع باز هم همون کتاب عروه است و امثال عروه. برگردیم سر اصل حرف. به من گزارش دادن که بحث ما در سال گذشته رسیده به بحث وضوع، ولذا باید از وضوع شروع کنیم. بسیار خوب، بحث وضوع هم بسیار بحث شریفی است. برای چه؟ برای اینکه وضوع همون طهارت، همون طهارتی که خدای تبارک و تعالی دربارش فرموده ان الله یحب التوابین و یحب متطهرین، خدا دوست دارد هم توابین را و هم متطهرین را، متطهر باشند. این تطهر با چه حاصل میشه؟ اگر محدث به حدث اطهر باشی با وضو یا با تیمم، اگر اکبر با غسل، با غسل حاصل میشود، و اگر نتوانستی به جاش تیمم. در هر صورت این طهارته که خدا میفرماید خدا دوست داره بندگانی را که اهل طهارت باشه. همین قرآنی که میخوانی یا دعایی که میخوان یا ذکری که بر زبان جاری میشه اگر چنانچه با طهارت باشی خیلی ثوابش بیشتر میشه. مراجعه بفرمایید روایاتی را که متضمن به این ثوابات که ثواب اینها اگر با طهارت باشی خیلی اوج میگیره نسبت به اون که طهارت نداشته باشی. روایت دارد شب آدم با طهارت وضو بگیره و در رخت خواب خودش بخوابه، رخت خواب او برایش مسجدش می شود، مثل اینه که تو مسجد تاسو الله اکبر. اینطور از اخلاق بزرگان با اونا معاشرت داشتیم به یادم است که بسیاریشون دائم الوضو بود، یعنی هر وقت دستشون می آمدن حتما وضو می گرفتن. یکی از جمله اونا مرحوم امام بود رحمت الله علیه، آره که از نزدیک دیدم متوجه شدم که مقیده به دستشویی که میاد حتما میسته پهلوی چیز و وضو میده. بعد یک کسی اونجا بود که بله مدت ها بود که در خدمت امام بود، اون خودش یا ابتدا به ساکن یا من پرسیدم یا خودش ابتدا به ساکن گفت که بله این به اصطلاح عادت همیشگی امامه، شب نصف شب بود هر وقت که ایشون مثلا بره من دستشویی بیاد و حتما تجدید وضو میکنن و وضو رو میگیرن. هوا سرد، گاهی خیلی هوا سرد بود، هوا سرد بود و گاهی اسبابه مشکل بود بالاخره هرچه، ولی حضرت امام رضوان الله علیه من یادمه این قضیه از خاطراتی است که از امام دار رضوان الله تعالی علیه مجمعین اساتید ما همش مقید بودن به این به صلاح عمل به مستحبات. حالا برگردیم سر بحث خودمون. گفتن که بحث ما رسیده به شرایط الوضو. خب خود وضو رو خوندیم، رسیدیم حالا به شرایطش. شرایط وضو را که مطرح فرمودن 13 تا است، یعنی وضو 13 تا شرط داره. خب یکی یکی اینا رو بخون. بله، از شرط الاول ان یکون ماء الوضو طاهرا، آب وضو حتما باید پاک باشه. اون معلومه دیگه، با آدم با آب نجس وضو بگیره و بدنش هم نجس بشه، این عرض کنم به خدمت باسات شما این وضو باطله. عرض می شود به خدمت باسات شما این یدل علیه هم روایاتی، روایات مستفیضه که نهت عن التوضؤ بفضل الکلب. یه آبی سگ ازش خورده، روایت دارد چه دیگه لا تتوضأ من، وضو ازش نگی. و از چه جهت؟ از جهت اینکه سگ نجس، از این آب هم آب قلیل خورده، این آب نجس شده و لحاظه داره لا تتوضأ من فضله، از فضلش یعنی زیادی آبی که زیادی شد از خوردن او زیاد آمده باش وضو نگیر. و یعنی منشأش چیه؟ و منشأش این است که یه آب نجس دیگه و وضو با آب نجس باطله.
خب حکم بطلان چرا حکم مولوی استفاده نمیشه از این نهی؟ چرا شرط
نه ظهور در همه این موارد که ما نهی داریم یا امر داریم در مرکبات عبادی، در مرکبات عبادی امر داریم ارشادن به جزئیات یا شرطیت، نهی داریم ارشادن به مانعیت و ارشادن به فساد. ظهور عرفی دارین، ظهور عرفی دارن در ارشاد به فساد، نهیش ظهور داره در ارشاد به فساد، امرش هم ظهور داره در ارشاد به جزئیات یا شرطیه. این شرط اول. بله، و یا روایت دیگه عرض میشه، روایاتی داریم که عم میکند به این که اگر حتی دعا به مشتبه داشتیم دو کاسه، علم اجمالی داری که یکیشون نجسه یکیشون هم پاکه. خب روایت دارد یهریقه ما و یتیمم، هر دو رو بریزه به خاطر اینکه نجس مشتبهی توشون هست دیگه صلاحیت برای وضو نداره. یهریقه ما یعنی چه؟ یعنی اینها رو بریزد و یتیمم و وضو و تیمم بگیره. یه اینا چون آب مشتبه به نجاست توشون هست صلاحیت وضو رو نداره. خب این هم مثل خود دلالتش واضح دیگه. و همچنین روایات دیگه، حالا ما با این دست روایات اکتفا کردیم، از روایات مختلف این مطلب استفاده میشه، عرض میشود و جزء ضروریات هم هست، از نظر فقهی یه چیز بدیهی محسوب میشه. خیلی شرط اول. شرط دوم، ان یکون الماء مطلقا. شرط دوم این است که آب مطلق باید باشه. خب چون که ما سه رقم داریم، یه رقم داریم مایعات، مثلا مثل روغن مایع، مثل نفت، هیچ و معلومه که مثلا وضو با اینا معنا نداره. بعدش ما دو قسم آب داریم، آب مذاب و آب مطلق. آب مطلق اینه که لا یصح سلب الماء عنه، این دیگه بهش میگن آب، حقیقتا بهش میگن به استعمال حقیقی بهش میگن آب، و صحت سلب هم نمیشه بهش گفت این آب نیست، نه آب دیگه، این آب مطلق. آب مذاب اون که استعمال آب درش به صورت مجازی درسته. مثلا میگه مثل چه؟ مثل این که میگوین که مثلا ماء البطیخ، و ماء البطیخ یعنی چه؟ یعنی عصاره خربوزه، خربوزه را که آبشو بگیرن عصارهشو بهش میگن ماء البطیخ. انار رو آب بگیرن به عصارهش میگن ماء الرمان. سیب رو آب میگیرن به عصارهش میگن ماء التفاح. این به کار میره درست که عصاره یه چیز، یا اینکه ممتزج باشه، مزجن یسل اسلوب و اطلاق، حد امتزاجش به حدی برسه که دیگه نشه به این آب گفت، از بس که این خلیطش مخلوطش زیاد شده، یعنی به خلی گل قاطی شده آب که دیگه نمیشه به طور حقیقی بهش گفت آب. و درست و گایا میتور اون وقت بهش چه میگن؟ به صورت آب میگن آب مذاب، به صورت مجاز بهش میگن آب. تجبر اطلاق میشه آب، اما اطلاق مجازی. خب این دو قسم. حالا وضوعی که میخواهیم بگیریم مشروط به این که باید با آب مطلق باشه. اگه با آب مذاب وضوع بگیریم وضوع باطله. خب دلیلش دلیلش این است که امر داریم به غسل در باب وضوع. امر به چه داریم؟ امر آیه شریفه چه میفرماید؟ و اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. غسل یعنی شستنه که معنای عرفیش مثلا مصداقش غسل به ماء، یعنی شستشو مثلا میگن خود بشور، یعنی چطوری؟ یعنی خودی با آب مطلق انصراف داره یا متبادر ازش، عرض میشد همون استعمال آب مطلقه. یعنی اگر آدم با آب مذاب مثلا خودش چیز بود، نه این شستشو غسل صدق نمیکنه، صدق حقیقی غسل نمیکنه، همون غسل، حالا یا صدق حقیقیش یا انصرافش به اینه که با چه باشه؟ با آب مطلق. بسیار خوب. البته خوب روایات و ادله دیگه هم داریم، ولی خواه همین خودش بهترین دلیله بله برای اثبات. شرط سوم، الشرط الثالث، ان یکون الماء مباحا و الفضاء الذي يتوزع فيه ایزن یکون مباحا. شرط سوم این است که آب باید مباح باشه، یا آبی که میخوایی باش وضو بگیری نباید غصبی باشه، مثلا نعوذ بالله آدم بر یه آبی بدوزه و با اون وضو بگیره، غصبیه، مال دیگرانه، صحابش هم راضی نیست، حالا با این وضو بگیری وضو صحیح یا باطل؟ این وضو باطله. دلیلش چیه؟ دلیلش همون بحثیست که در بحث اجتماع هم و نهی خوندیم، یه دیگه بحث دیگری نمیخواد، روایت هم نمیخواد، آیه قرآن نمیخواد، اینجا رای همون بحث اجتماع هم و نهیه، هم و نهی با... چون لا تقصب خدا داریم، نه الان میخواد این آب غصبیه به کار بره، خود دیگه منهیون عنه، نهیش چیه؟ لا تقصب، غصب نکن که داریم، خودیه هم از مصادیقشه، پس استعمال این آب منهیون عنه. اگر بخواد در عین حال وضوع هم باشه، خب وضوع مأمورم بهه، و لازم میاد اجتماع هم و نه در یک جا، و اینم باطله. اجتماع هم و نه عرض می شود آقایونی هم که جوازی هستند، اما وقتی به عبادات میرسن نه باطل میدانن، هیچ کس فتوا نمیده که مثلا وضو با آب غصبی صحیحه، صحیح من جهتن و باطل، نه این حرفا در کار نیست دیگه، اینه باطل میدن. چرا؟ خب برای قصد تقرب باید بکنه، من که وضو صحتش متقوم به چه؟ به قصد قربت. و قصد قربت من الان که دارم این کار میکنم، دارم این آب به کار میبرم به قصد تقرب به خدا. و قصد تقرب به عمل منیونان چطور ممکنه؟ نه دیگه امکان نداره. پس بنابراین این وضو باطل میشه.
اگر مشخص بشه صاحب راضی نیست،
خب بله جبا.
همون اول من نمیدونم،
نه اون خب بحث سر اون نیست، اونو بعدن، الان که میدونم بحث سر ندانستن نیست، بحث سر این که میدونم جز شرایطه و شرایط رو من باید احراز بکنه. اگر تصادفا ندانست چه میشود، بعدن میگیم چه خاکی به سرش بکنه. اجازه بید عجله نکنیم. خب فعلا بحث سر این که میدونه، میدونه یاب نجسته، حالا اون شرایط دیگه هم که خونیم همینطوره، مثلا آب باید طاهر باشه، یعنی چه؟ خب این نمیدونست، خب این نمیدونست، حالا محل بحثمون نیست. فعلا محل بحثمون این است که نمیداند که این شرط وجود نداره، یعنی آب طاهر نیست، این آب مطلق نیست، این آب مباح نیست، اینا را میداند. اون که اگر نمیدانست چه خواهد شد، یه بحث دیگه است. عرض کنم به محضر شریفتون، بسیار پس این آب باید مباح باشه. خب حالا یک کمی یه پا رو گذاشتن تو پله بالاتر، برای این است که اون فضایی که آدم درش وضو میگیره اونم باید گفتن باید مباح باشه. این هم بالاخره فتوای مشهور بر همین که حتی این فضا هم باید مباح باشه، چون که بالاخره این عمل وضو را که آدم انجام میده کرنه یه تصرفی در فضا، حداقلش در فضا، فضا فضای غصبیه، خب این هم یه تصرفی. خب بالاخره این آب رو که میریزه رو صورتش از بالا به پایین، یا مثلا دستشی که میخواد بشوره، خب آب رو باید از بالا به پایین جاری بکنه، این جریان الماء من الاعلى الى الاسفل، خب یه تصرفی در فضا بالاخره. خب یه جهت. یه جهت دیگه که یادم میاد سیدنا الاستاد محقق خویی رحمت الله علیه گفته که نه، خب این غسل یعنی شستن صورت و دستها، این عبارت است از وصول الماء، وصول الماء الى البشره. وصول الماء الى البشره یه چیزی نیست که تصرف در هوا مقدمه شه، اما خود رسیدن آب به بشره نه، دیگه ربطی نداره. اون وقت فقط در کجا مثلا چیز کرده، مثلا به مشکل برخورد کرده، در قضیه مسح، چون مسح سر و مسح پا، مسح عبارت است از امرار الماسح علی الممسوح. و مسح یعنی چه؟ مسح یعنی دستت را بکشانی، دستت را که ماسح بر ممسوح یعنی سرت یا پا جلو پات باید بکشانی. خویی دیگه کشاندن که خودش هم ماهیت المسحه، این بدون تصرف در فضا ممکن نیست. امرار الماسح علی الممسوح در قضیه مسح مقوم معناست، وقتی اینطور شد امرار هم عین التصرف فی الفضا است. بنابراین اشکال را بیشتر از بابت قضیه مسح گفتن که هم مثلا اشکال حاصل میشه و نتیجتا این وضو باطل میشه. اما به نظر حقیر نه، عام یعنی در قضیه مسح اینه که فرمودن درست، اما در قضیه خود غسل هم. چرا؟ برای اینکه شرط الغسل همینه که من الاعلى الى الاسفل باشه. می وضو ترتیبی، هر وضو ترتیبی یا ارتماسی که خب باید من الاعلى الى الاسفل باشه. خود جریان الماء من الاعلى الى الاسفل چی؟ خب هم یه تسریم، یه چیزی، یه نقشیه که آب در تو فضا پیدا میکنه دیگه. اعلا به اسفل که جاری میشه چجوری مثلا میاد از اعلا به اسفل؟ خب تو فضاست دیگه. این هم هم تصرف. ولذا در غسلش هم از بابت این که وظیفه داریم و این که رعایت کنیم، این حقیر گفتم دیگه، یا تبسط ترویسه، یا اشکالیه بر پرانتزیه در فرماشات سید رانست، از بابت چه؟ از بابت که در غسل موظفیم به مراعات این که من الاعلا الالاسفل با جریان من الاعلا الالاسفل باشه. حالا اگر همینطوری مثلا آب به بدنت برسه کافی نیست، باید حتما من یجری من الاعلا الى الاسفل، قاید که تصرف در فضا است. بنابراین فل اشکال بله یتسع الخرق على الخارقی، نمیتونیم بگیم اشکال منحصره در مسح، نخیر در غسل هم میاد. عرشبت به خدمتت، این هم شرط سوم. از شرط رابع ان یکون ظرف ماء الوضوء مباحا، شرط چهارم این است که ظرف آب وضوء هم مباح باشه. این فرمودن ولی ما یه مقداری توی بحث افتادیم اینجا، یعنی یه کاسه میخوایی ای کاسه وضوء بگیری، آیا ای کاسه هم باید مباح باشه غصبی نباشه؟ البته آبش مباحه ها دیگه، اینجا فرض کلام در اینه که آب مباحه، اما آب کجاست؟ توی این کاسه کاسه غصبی، اما خود آب غصبی نیست. بحث سر اینه. حالا آیا اینجا اگر این کاسه غصبی بود اما آب مباح بود باز وضو باطله؟ بل فرمودن اینطور بالا باید حتما ظرف مباح. اینجا ما بحثی به نظرمون رسیده و اون بحث اینه که تارتن وضوی شما التماسی است و اخرا وضوی شما ترتیبی است. اگر وضوی شما التماسیه به این صورت که باید صورتت بکنی تو آب، دستت بکنی تو آب و خود بخواد این آب تموج پیدا میکنه به دیوارها و جدارهایی ضعف میخوره و این تصرف حاصل میشه در کاسه غصبی و خود به خود دیگه وضو باطل میشه، این در صورتی که التماسی باشه. اما اگر ترتیبی بود، نه ای ترتیبی بود، دستت میکنی تو آب یه مشتی کفی از آب برمیداری، خب بعد میریزی رو صورتت، صورت میشوری. اینجا دستت که میکنی تو آب یه مشت آب برمیداری عمل حرامیه، اما خود این وضو نیست، مقدم است. وضو از کجا شروع میشه؟ از ریختن رو صورت. خود یه وقتی که یا آب خود یه خودش غصبی که نیست، آب میبرداشتی میریزی رو صورتت و دیگه فرض اینه که وضو شروع میشه از کجا؟ از غسل الوجه. و غسل الوجه ندیگه ایرادی نداره، پس بنابراین وضو صحیحه ولیکن مقدمه حرامی داره. مقدمه حرامش همون اقترافه. اقتراف که میکنی یعنی مشتت پر میکنی از آب بلند میکنی عمل حرامیه، اما اقتراف حرام خوی مقدمه است. اما وقتی وجهت میشوری غسل الوجه میکنی، نه دیگه، دیگه اشکالی نداره. پس بنابراین وجهی برای بطلان این وضو نیست. حالا یک صورت اینجا پیدا میشود که در بحث اجتماع هم و نداریم که باز هم منجر به بطلان میشه و اون کجاست؟ اون صورت عدم وجود مندوحه است. یا مندوحه داری یا نداری. اگر مندوحه داری دیگه عمل حرامی انجام دادی، اما وضو صحیح. اما این مندوح نداشتی چه؟ یعنی کاسه منحصره به آب، منحصره به دیگه، آب دیگری وجود نداره، وقت باز وضوی شما باطل میشه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی بخوای وضو بگیری تزاحم میشه، راهی نداری برای وضو گرفتن جز عمل حرام. تزاحم میشه بین وجوب وضو و حرمت غسل. چرا؟ چون قادر به امتثال هر دو نیستی. ای بخوای نه آب منحصر به همین، ای بخوای وضوت بگیری، خب حتما بدی عمل حرام انجام بدی. ای بخوای عمل حرام را عرض میشد خدمت شما ترکش بکنی، خودی وضو هم را باید بگی. بنابراین میگن تزاحم. تزاحم که واقع شد بین چه و چه؟ بین وجوب وضو و حرمت غسل. کدومش ساقط میشه با تزاحم؟ خودی اهم و مهم میشه دیگه. اونی که اهمه قضیه غصبه، اون اهمه و وجوب وضو ساقط میشه. و چرا؟ خب بدن هم داره، وضو نمیگیری بجاش تیمم میگیری. اما اگه بخوای غصب بکنی چطوری؟ مثل خب عمل حرامی انجام دادی دیگه. پس بنابراین راه صحیح این است که این وضو را ترک بکنی. متوجه شدید؟ این قضیه چند شق پیدا کرد. یه شقش این بود که ارتماسیش باطل مطلقه، ترتیبیش اگر مندوحه نداشت، ای مندوحه داشتی عیب نداره، صحیحه اما به اصطلاح مرتجع همراه با عمل حرام. اما ای مندوحه نداشتی نه دیگه وضو باطله.
همین فرضی که مندوحه نداریم نهایتا من معصیت کردم نهیو.
بله.
ولی به فرمایش شما هنوز غسلی انجام ندادم.
بله.
این افضل ماء من الظرف حرام.
نه وقتی تزاحم شد. نبود. نه اجازه گوش بدید خوب. سوالی کردی جوابت هم گوش بدید که متوجه بشی. بعد از آنی که تزاحم شد بین الامر و نهی و امر وضو ساقط شد، صحت عبادت متقوم به امره. اگر امر نداشت خود به خود عبادت باطله، چون دیگه امر نداره.
صحت عبادت به وجود منات یا وجود
نه 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 وجود امر میخواد. خود یه منات، ما کاشفی از منات نداریم. چه کاشفی از منات داریم الا امر؟ وقتی امر ساقط شد کاشفی نداریم از منات. منات یعنی مصلحت، مصلحت احتیاج به کاشف داره. کاشفش چیه؟ امر الله. اگر امر ساقط شده و ما این کاشفی نداریم و کجا میدونیم؟ خب بچه مبغوزه، بچه خدا نمیخواد، ما چه میدونیم؟ امری هم وجود نداره. پس بنابراین تحصل من ما ذکرنا. متوجه شدی؟ اینجا مسئله چند شیخ پیدا کرد. این در چه بود؟ این در کلام آقا که فرمودن به این که این که ظرف باید مباح باشه، ما چند شقش کردیم. گفتیم در بعضی شقوق فرمایشش صحیحه ولی بعضی شقوق نه، و همین تفصیلی که خدمت تو عرض کردیم. بحث من از شرط الخامس. شرط خامس الا یکون ظرف ماء الوضوء من اوان الذهب والفضه. شرط پنجم این است که ظرف وضوع همونطور که غصبی نباید باشه، از اوانی ذهب و فضه هم نباید باشه. چرا؟ خوشون که استعمال اینا هم حرامه. همونطوری که ظرف غصبی استعمالش حرامه، ظروف طلا و نقره هم استعمالشون حرامه. فالکلام هو الکلام. الکلام هو الکلام چه شد چه؟ یعنی همون تفصیلی را که در اون بحث قبلی گفتیم اینجا هم میاد، همون تفصیل میاد دیگه، به هیچ فرقی ندارم. بترتیم از شرط سادس طهارت اعضاء الوضوء. شرط سیشم این است که اعضاء وضوء باید طاهر باشه. اعضاء یعنی مثلا میخوام وضوء بگیریم، هی صورتمون نجسه، اگر اول آبش بچشیم خوب نداره، وضوء میگیریم. اما اگر نمیشه، نمیتونیم آبش بچشیم به همون کیفیتی که نجسه، میخوام وضوء هم بگیریم، نمیشه. برای چه؟ برای اینکه اعضاء بدن وضوع باید طاهر باشن. برای اینکه بدن نجس و حالت نجاست وضوعی روش، طهارتی روش عمل نمیاد دیگه. اینا چون تناقض دارن با هم دیگه، بعد اینه که نجسه او طرف بگیم که طاهر نمیشه. خب انصراف داره، ادله انصراف داره. طهارت و اعضاء الوضوع مگر اینکه با همون آب که میریزیم، عیب نداره آب رو زیاد برداریم اول این بریزیم که این طاهر بشه، بعد این نقطه در ادامهش وضوع اشکالی نداره. از شرط السابع عدم و ضیق الوقت عن الوضوع و الصلات. یعنی چه؟ یعنی وقتی ما میخواهیم وضوع بگیریم باید نگاه بکنیم ببینیم میتوانیم میرسیم که هم وضوع بگیریم هم بعد نمازمونو بخونیم، یا تا بخواییم وضوع بگیریم وقت میگذره آن نمازمون از دستمون میره دیگه، نمیرسیم به نماز که نماز تو وقت بخوانیم. اما اگر بخوایم تیمم بگیریم، تیمم وقت کمتر میگیره، وقت کمتر میگیره و میرسیم هم تیمم بکنیم هم نماز بخونیم. اما اگر بخواییم که وضوع بگیریم چی؟ نه دیگه، وضوع طولانی سر چیز میشه که نمازمون میفته خارج از وقت. وقتی وظیفمون چیه؟ وظیفمون تیممه. اگر حالا فرض کردیم یه وقتی مقدار وقت تیمم و وضوع به قدر همه، یعنی فرقی ندارم وقتشو یکیه، وقت اینجا وضوع مقدمه. اگر وقتشون به اندازه هم بود خب برای دیگه چه تیمم بگیریم؟ خب باید وضوع بگیریم. اون وقت دیگه به قاعده من ادرک هم عمل میکنیم، یعنی به یه رکعت که برسیم کافیه. تجربه فرموندید. حالا مصیبت عظما این است که به یک رکعت هم نرسیم. چه حالا اگر به یک رکعتش میرسیم خود دیگه میشه قاعده من حضرت. اما اگر تا وضو بگیریم به یک رکعت هم نمیرسیم، اون وقت دیگه میشیم فاقد الطهور، یعنی ملحق میشه به فاقد الطهوره. چه بخواد وضو بگیره، تیمم بگیره، نماز نمیتونه بخونه. خواد نماز بخونه نمیتونه طهارت بگیره. خب وقتی میشه چی؟ فاقد الطهوره. فاقد الطهوره این تکلیفش چیه؟ خلاف بین فقها. که بعضی گفتن که نباید بگیره، نمازی هم بخونه. داخل ولو بعد وقت. بعضی گفتن که نه، نماز بخونه بدون طهارت. بعضی گفتن که نه، اصلا کلا دیگه ساقطه. بسیاری از علما نظرشن که فاقد الطهوره یه تکلیف به نماز نداره. بله و نه، معذالش میگه برای فاقد الطهوره نیست، چون فاقد نه فاقد الطهوره نیست، صلات صف نمیکن، من دیگه صلات صف نمیکن. خواهی بحث فاقد الطهوره یا بحثیه که انشاءالله دیگه جداگانه باید بهش برسیم. از شرط الصامن قصد القربت فی الوضوء. این ها رو میگن طهارات ثلاث که عبارت است از وضوء و تیمم و غسل. طهارات ثلاث هر سه تا عبادت هست، امور عبادی هستن و منوط هست به قصد قربت، بدون قصد قربت باطل هست. اینم از این و اینم جز اجماعی دیگه، مسئله مطلب اجماعیه و جز مرتجزات ذهن فقه هاست و هیچ شک و شبهی هم درش نیست. توجه فرموندین؟ بله. اینا اینطوری چیز واضحاته. بله، برای اینکه فتوای فقها ها من از اول تا آخر همین است که طهارات ثلاث چی هم؟ عبادی هم و عبادت هم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.